أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به قیام امارات و اصول مقام قطع موضوعی بود. سه تقریب ذکر کردیم برای قیام امارات مقام قطع موضوعی. تنها تقریبی که پذیرفتیم و بعید ندانستیم تقریب اول بود که بگوییم علم و یقین در لسان کتاب و سنت ظاهر است در مثال بودن برای طریق عقلایی معتبر. و عمده اثر این بحث در جواز اخبار به استناد خبر ثقه یا جواز افتاء به حکم واقعی بر اساس خبر ثقه است. روایاتی که در تفسیر هست، روایاتی که در تاریخ هست، مضمون اینها اثر تنجیزی و تعزیری نداره. فقط حجیت خبر ثقه در اینها اثر شرعیش جواز اخباره که سخنران بر اساس خبر ثقه یک قضیه تاریخی رو به طور جزم میتونه نقل کنه، در حالی که کسانی که خبر ثقه رو قائم مقام قطع موضوعی نمی دانند مثل صاحب کفایه در کفایه و یا ظاهر بحوث می گویند حق ندارید شما، ولو خبر معتبر داریم بیایید بگویید به طور جزم که امام علیه السلام در روز عاشورا این کار را کردند یا این سخن را بیان فرمودند. باید بگویید الا ما روی، ولو خبر معتبر هست. و اگر به طور جزم بگویید قول به غیر علم است و حرام، و بلکه ممکن است روزه شما را هم باطل بکنه. اما کسانی که قائلن به قیام امارات مقام قطع موضوعی مثل آی خویی میگن نه، شما طبق خبر ثقه در تاریخ در تفسیر میتوانید از واقع خبر جزمی بدید یا افتاء بکنید به حکم واقعی، نه فقط به وظیفه ظاهریه بر اساس خبر ثقه. در قیام امارات مقام یقین به حدوث در استصحاب هم این بحث مؤثره. اگر ما بگیم رکن استصحاب واقع الحدوث نیست، خلافاً للکفایت والبحوث و وفاقا للمشهور بگیم رکن اول استصحاب یقین به حدوث است، خب اماره بر حدوث چطور؟ نیاز دارد به این که ما امارات رو قائم مقام قطع موضوعی بدانیم. یا در برخی از فروع فقهی من یقین ندارم که 10 روز اینجا میمانیم، ولیکن ثقه بنابر حجیت خبر ثقه در موضوعات یا شاهدین عدلین به من گفتن که ما و شما 10 روز اینجا میمانیم و من هم مطمئن نیستم به این که اونها درست خبر دادند. بنابر قیام اماره مقام قطع موضوعی، من میشم در حکم متیقن به بقای 10 ایام. یا میخواهیم بیرون برویم، نمیدانیم که آیا میرویم تا 7 فرسخی یا تا 8 فرسخی. حالا مسافت ملفقه رو حساب کنید، نمیدونیم میریم تا 4 فرسخی یا تا 3 فرسخ و نیم، که با بازگشتش آیا 8 فرسخ می شود که مسافت شرعی است، یا 7 فرسخ می شود که مسافت شرعی نیست. سقی گفت که بله ما می رویم به 4 فرسخی. قائم مقام یقین به سیر 4 فراسخ ملفقه یا 8 فراسخ امتدادیه خواهد بود. ولی اگر گفتیم امارات قائم مقام قطع موضوعی نیستند، نه، این فائده‌ای ندارد. و بر فرضم اونها درست بگن و ما 4 فرسخ بریم، اونها چون یقین داشتن نمازش رو شکسته میخونن، من که شک داشتم نمازم رو تمام میخونم. راجع به جواز اخبار، ما میگفتیم سیره اغلائیه بر جواز اخبار طبق امارات معتبر است و ما اصلا نیازی به قاعده کلیه قیام امارات مقام قطع موضوعی نداریم. سیره در جواز اخبار بر اینه، هیچ عتاب نمی کنن، مذمت نمی کنن شخص را که طبق طریق معتبر خبر بدهد از واقع. و خطابی که میگه لا تقل ما لا تعلم، انصراف داره از اون مواردی که ارتکاز و غلا بر جواز اخبار هست به استناد اماره. این راجع به قیام امارات مقام قطع موضوعی که عرض کردیم ثمراتی در اصول و در فقه دارد، اما مواردی را میگیرد که در خود خطاب لفظ علم، یقین اخذ شده باشد، نه از باب انصراف. و لذا میبینید امام قدس سره در تحریر بحث امر به معروف و نهی از منکر فرمودن بینه هم قائم بشه بر عدم تأثیر، تا احتمال وجدانی تأثیر میدی باید نهی از منکر بکنی. دو تا شاهد عادلن، یا حالا بنابر حجیت خبر ثقه در موضوعات، یک ثقه است میگه آها برای چی میخوای نهی از منکر بکنی؟ احتمال تأثیر نیست. ولی من وجدانن احتمال تأثیر میدهم. امام فرمودن یجب النهی عن المنکر. چرا؟ نه از باب این که ایشان امارات را قائم مقام قطع موضوعی نمیدارن، برعکس گفتن با تقریب اول که ما استظهار میکنیم علم مثال باشد برای طریق معتبر، اماره معتبره. از این باب این مطلب رو فرمودن که در خطاب نهی از منکر که نباید است ما احتمال تأثیر، یجب النهی عن المنکر الا مع العلم بعدم التأثیر. از باب لغویت نهی از منکر است در موارد علم بعدم تأثیر، لغویت به ملاک طریقی ها، نه به ملاک نفسی انزجار از منکر، نه به ملاک طریقی که نهی از منکر کن تا او مرتدع بشود، که این ملاک طریقی را منشأ وجوب نهی از منکر می دانند. خب اینجا ملاک طریقی می دانم نیست و این موجب انصراف میشه به مقدار علم وجدانی به عدم تأثیر و با وجود احتمال وجدانی تأثیر ولو بیانه بگوید تأثیر ندارد باید نهی از منکر بکنی که مطلب درستی هم هست. نه حالا فرض کنید نه دو تا شاهد عادلن میگن ما این آقا رو میشناسیم، ما یک طلبه‌ای در منزل مرحوم حاسد ابوالحسن اصفهانی منبر رفت راجع به مفسده شرب خمر صحبت کرد، یک آقایی بود اونجا گفت آقا جان بی خود خودت را اذیت نکن، این آقایانی که من میشناسم با این صحبت‌های شما دست از کار خودشان بر نمی‌دارن. این میشه شهادت یک ثقه یا دو شاهد عادل بر اینکه من این آقایان را میشناسم، احتمال تأثیر در حقشان نیست. اینکه شهادت عن حسن نیست، شهادت عن حسن است، ولیکن وجوب نهی از منکر را از بین نمی برن. خب اما راجع به قیام اصول مقام قطع موضوعی بله این مسئله که آقای اشاره میکنن موارد خوف ضرره، مثلا خوف ضرر حالا یا موضوع است یا طریق معتبر است به واقع ضرر و لذا روزه واجب نیست در فرض خوف ضرر. حالا اگر دو تا شاهد عادل بگن نه هیچ ضرری بر تو ندارد، اگر خوف اغلایی نه خوف ناشی از مناشئ غیر اغلاییه، خوف ناشی از مناشئ اغلایی از بین نرود، باز چون حکم رفته رو خوف دلیل نداریم که بیانه بر عدم ضرر حاکم باشه بر این حکمی که موضوعش خوف ضرر هست، ولی این هم درسته. ولی اگر اون بیانه بر عدم ضرر خوف اغلایی رو از بین ببرد، اون بحث دیگری است، وجدانن ورود پیدا می کند بران. ولذا می بینید میگن از قول پزشک که روزه بر تو ضرر دارد اگر خوف اغلایی حاصل بشود روزه نگیرید، و اگر خوف اغلایی حاصل نشود، خوف اغلایی حاصل نشود، نه اینکه این شخص خوف دارد بیباک است، از مرگ حراسی ندارد، از ضرر حراسی ندارد، یعنی میگوید باد آباد، نه اینکه مانع از صدق خوف ضرر نیست. اگر قول پزشک واقعا خوف ضرر ایجاد نکند حکم خوف ضرر را نه بر میدارد نه عرض میکند، خوف ضرر دارید ولو به خاطر سخن پزشک احکام خوف ضرر رو بار کنید، خوف ضرر ندارید ولو پزشک بگوید ضرر دارد، اما خوف پیدا نکردید، خوف اغلایی پیدا نکردید، مطمئنید به وضع سلامتی خودتان، نه طبق همون اطمینان خودتان عمل کنید، شما خوف پیدا نکردید. چرا؟ نه فرض اینه نهی از منکر اطلاق دارد، حتی علم به عدم تأثیر را هم میخواست بگیرد، لغویت به ملاک طریقی نهی از منکر در موارد علم به عدم تأثیر مانع از اطلاق شد. دلیل اعتبار اماره میگه علم مثال است، در جایی که علم در خطاب عقل بشود، در نهی از منکر که علم به عدم تأثیر در خطاب عقل نشد، که در فرض علم به عدم تأثیر نهی از منکر واجب نیست. خب اما در قیام اصول عملی مقام قطع موضوعی، خب اصول عملی مثل اصل براءت و اصل وجوب احتیاط که اصلا اصل محرز نیستن، اصل غیر محرزن. ببینید ما سه جور اصل داریم. اصل محرز یعنی اونی که میگه تو عالمی، مثل حالا ولو از حیث جری عملی تو عالمی، یا میگه آثار علم بار کن که محقق عراقی در لاتنقض یقین نبشته میگه اعتبار یقین نشد، اعتبار یقین در امارات است، در استصحاب امر به ترتیب آثار یقین است. این میشه اصل محرز به تفسیر مشهور. یک اصل داریم به نام اصل تنزیلی، مثل قاعده طهارت، مشکوک و طهاره رو نازل منزله طهاره واقعی میکنه در احکام. برخی از اصول هم هستن، نه اصل محرز هن مثل استصحاب، نه اصل تنزیلی هن مثل قاعده طهارت. چی هن؟ اصل مؤمن، صرفا مؤمن هن. یا منجز هن. براءت مؤمنه، احتیاط منجزه. ولذا اگر در خطاب شرعی بگه اذا لم یجب الوضوء وجب التیمم، براءت از وجوب وضوء به درد نمیخوره، چون اصل محرز نیست، اصل مؤمنه. میگه شما بر عدم وضوء عقاب نمیشوی در شک در وجوب وضوء، اما آثار عدم وجوب وضوء هم بار کن. اینو که نمیگه که، ولی استصحاب عدم وجوب وضوء میگه آثار عدم وجوب وضوء را که وجوب تیمم است بار کن. خب اون اصل مؤمنی که نه اصل محرزه نه اصل تنزیلیه، که هیچ کسی شبهه نداره که قائم مقام قطع موضوعی بشه. اما راجع به اصل محرز و اصل تنزیلی ادعا میشه که نه، اینجا میتونه قائم مقام قطع موضوعی بشه، ولیکن تقریب اول که اینجا نمیاد، چون تقریب اول در خصوص طریق معتبر عقلایی بود. در اصل عملی که تقریب اول قیام امارات مقام قطع موضوعی که ظهور علم در مثالیت است نمیاد، ولیکن تقریب دوم که حکومت میاد. ولذا آیه خویی فرمودن استصحاب هم قائم مقام قطع موضوعی طریقی میشود، چون دلیل استصحاب میگه انت عالمون بالبقا، لا تنقض الیقین بشک، یقینت رو باشک به هم نزن، یعنی در اعتبار من یقینت واقعیست. خب یقینم واقعیست، آثار یقین رو بار میکنم. یا قاعده فراق و تجاوز، شک و کل لیس بشه، یعنی لا شک کلک. اتفاقا آقای خویی میگه به همین خاطر من میگم اصل محرز همون اماره است، تعبد به علم. آقا دیگه اماره اونیست که تعبد به علم درش بشه. میگید مثبتاتش حجت نیست. خب مگه ما ضامن شدیم که مثبتات هر اماره حجت باشه؟ سیره عقلایی در امارات حکاییه مثل خبر واحد مثبتات رو حجت میدونه. استصحاب، قاعده ید، قاعده فرام و تجاوز اماراً چون تعبد به علم شدن، ولی مثبتاتش هم حجت نیست، چون اماره حکاییه نیستن. و این هم خب ثمره داره. گاهی ما میخواییم بر اساس استصحاب خبر بدیم از واقع. آقای خوی میگه نداره خبر بده، انت عالمون تعبدن. به روایات هم استدلال میکنه که عرض خواهم کرد. گاهی از خود استصحاب میخواییم کمک بگیریم، استصحاب دومی جاری کنیم. آقای خویی میگه اب نداره، فدای سرت. تسلسل در استصحاب محال نیست. چطور آقا؟ حالا به زبان حال تو دلش اینجور میگه آقای خویی، نرید بگید آدرسش کجاست، به زبان حال میگه. میگه یه حوضی داشتید به اندازه کر، قطعا به اندازه کره، شاید هم بیشتر باشه. یه سطح آب از او برداشتید، شک دارید هنوز کره است یا کره نیست. خب یک سطح آب مغیر موضوع نیست، مانع از صدق این نیست که هاز و الما کان کرا. با یک سطح آب برداشتن که عرف ابا نمی کنه از این که شما میگی هاز و الما کان کرا و الان کما کان. استصاب کردی، استصاب که کردی میگن انت علا یقین من کریت هاز الما. در این حالت دوم یک سطح دیگه آب برداشتی، سطح دادم از اون سطح بزرگه که خلاصه باید چند نفر بکشن آبش، تا برداشتی میگی خدایش دیگه این آب باقی مونده به لحاظ اون حال اول که هنوز هیچ سطح آبی برنداشته باشیم دیگه واقعا سطح نمیکنه. هادا کانکر را، این با اون خیلی فرق کرد، اختلاف کم نیست. آقا استصاب کریت باید اختلاف بین این آب موجود با اون آب قبلی که حالت سابقه داره خیلی زیاد نباشه. اگه اختلاف خیلی زیاد باشه نمیتونی مستقیم بگی این نیم ساعت پیش کر بود. آخه این نه، شاید اون قبلی دو برابر کر بود، نصفشو برداشتی، ولی دیگه نمیگن این قبلا کر بود، به نصف دیگه به سه چهارم اینا نمیگن این قبلا کر. خب میگن آقا اب نداره، حالت اولو بذار کنار، همون خدا پدر استصحاب و بیامرزه که در حالت دوم گفت انت علا یقین من کریت آزلما، من کریت این آبو در حال دوم استصحاب میکنم برای حال سوم. دیگه یقین وجدانی به کریت حال اول رو میذارم کنار و همینجور حال سوم میشم انت علا یقین من کریت آزلما، سطل سوم رو برمیدارم باز شک دارم در بقای کریت، باز میام کریت ثابته به برکت استصحاب در حال سوم را برای حال چهارم استصحاب میکنم. خلاصه اونقدر استصحاب میکنم که دیگه شورش در میام، میگه دیگه بابا خب یقینا دیگه این کر نیست، خدا خیرت بده. خب اون وقت دیگه دست برمیدارم از استصحاب. ببینید خود استصحاب جایگزین یقین به حدوث که رکن استصحاب شد برای تصدیق کردن یک استصحاب دیگر. خب اونی که میگه نه آقا یقین به حدوث ظهور داره در یقین وجدانی، فوقش طریق معتبر، نه خود استصحاب مثبت حالت سابقه، مشکل پیدا میکنه. مگه مثل آقای صاحب کفایه یا صاحب بوس بگه واقع الحدوث رکنه، اونم به دردش میخوره، اون حالت دوم با استصحاب بقای کریت واقع الحدوثش اثبات میشه با حجت شرعیه، یقین به حدوث درست نمیشه. نه الان آقای صد استصحاب رو اماره نمیدونه ولی حجت بر حدوث میدونه، یعنی میگه آثار حدوث رو بار کن، چه آثار تنجیزی چه آثار تعذیری، ولی تعبد به علم نیست، اماره نیست، چون واقع الحدوث رو رک میدونه، ایشون هم میتونه استفاده کنه از این استصحابای تسلسلی. ببینید مهم در اینجا حجته، بنا اونی که واقع الحدوث رو رک میدونه نه یقین به حدوث، اون میگه حجت باید داشته باشیم بر او، استصحاب حجت بر حدوث دی، استصحاب حجت بر کریت در آنه و حال دومه، کافیست دیگه، برای اینکه همین حال را حجت بر وجودش پیدا میکنیم، باید تعبیر به حدوث هم نکنید، چون مهم رو که اول حجت بر وجوده، حجت بر وجود پیدا میکنیم در کریت آن دوم، برای آن سوم رکن استصحاب درست میشه. محرز یعنی چی؟ محرزه؟ نه نه همچه چیزیشون حجت باشه، یعنی بگه آثار واقع رو بار کن، همین آثار واقع رو بار کن،
ولو در مقام عمل،
ولو در مقام عمل، ولو هیچ کاشفیتی نداره، ولی شارع گفته آثار واقع رو بار کن در حال استصحاب. حالا فل جمله کاشفیت هم که داره استصحاب به نظر ایشون، منتها تمام ملاک و حجیت کاشفیت نیست. حالا بگذاریم. خب انصافا ما اصول رو بخوایم قائم مقام قطع موضوعی بدونیم خیلی مشکله. لا تنقض الیقین بشک، آقا یک بیان عرفی نهی طریقی میکنه از نقض عملی، میگه آثار یقین را با شک به هم نزن، یعنی استعمال کرده نقض را در نقض الیقین بشک، ولی ظهور عرفی نقض عملی یقینه با شک. در قطع موضوعی تا قطع از بین رفت شک دیگه ندارم در انتفاع اون آثار. آقا من صبح ساعت 8 میدونستم زید خوابه، زنگ زدیم خانوادش گفت که خوابه، میخواید بیدارش کنم؟ گفتیم نه آقا بذار بخوابه. خیلی خوب، حالا ساعت شده 9، میتونم هر کی از من پرسید زید چه کار میکنه بگم زید خوابه؟ آقای خوب میگه بله آقا بگو. به گردن من میگیم آقا شما خب معلومه لاتنقض رو ارشاد میدونی به اعتبار بقاء یقین در نظر شارع. میگی شارع که میگه نقض نکن یقین را به شک، ارشاد است به اینکه یعنی یقین در نظر من شارع باقیست هنوز، به هم نزنی ها، یعنی باقیست. اما ما که نهی طریقی میدونیم از نهی نفسی، حرام نفسی که نیست، نهی طریقی میدونیم از نقض عملی یقین به شک مثل وحوس، میگیم آقا ملاک استصحاب اینه که لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر. تا من شک بکنم در این که زید خوابه یا نه، میدانم دیگه حرام است اخبار به این که زید ساعت 9 خوابه، دیگه شک ندارم. ملاک لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر، اینجا میگه آقا یقین داری دیگه، الان چون شاکستی اخبار جائز نیست. لا تقل ما لا تعلم، تو نمیدونی زید الان خوابه یا نه، برای چی میگه زید خوابه؟ این متفاهم عرفی اینه. خب این راجب استصحاب. راجب قاعده فراغ و تجاوزم میگه شکوک لیس بشه، یعنی شکت ارزش اعتنا کردن نداره، لیسه بشه. یا اهل الكتاب لستم علی شی حتی تقیم التورات و الانجیل. لستم علی شی قید این است که بگی لستم، ای یهو ای اهل کتاب شما نیستید، نه لا نیستید اعتبار عدم میشه، ولی میگه لستم علی شی، یعنی شما ارزشی ندارید مگر اینکه احکام الهی تورات و انجیل رو برپا کنید. شک که لیست بشه یعنی شکت چیزی نیست، این ارزشی ندارد، نه اینکه تو شک نداری، شکت لیست بشه ارزشی ندارد. عرفاً با اون تعبیر یمزی چه فرق میکنه؟ میگه اگر شک بعد از تجاوز مال بود بگذر، حالا میگه شکت چیزی نیست، یعنی چیز، نه اینکه شک نداری، شک چیزی نیست، یه چیز قابل اعتنایی نیست، ولذا به نظر ما او هم قائم مقام قطع موضوعی نمیشه، خلافاً صاحب البعوث که در تعلیق منهاج تو قاعده تجاوز گفت، تو امارات گفت نمیشه، تو استصحاب گفت نمیشه، به قاعده تجاوز که رسید گفت میشه. گفت مشروب خوردی؟ چیزی نگفتم. قماربازی کردی؟ چیزی نگفتم. حالا رفتی ارمنی بادمجان میخوری؟ تو مناطق آذربایجان قدیم به گوجه فرنگی میگفتن ارمنی بادمجان، یعنی از ارمنستان میبود. گفت حالا رفتی ارمنی، دیگه تحول نمیتونم بکنم. بچهشو میزد. تو مشروب خوردی؟ چیزی نگفتم. حالا ارمنی بادمجان میخوری؟ حالا قضیه اینه. گفت امارات ابدا قائم مقام قطع موضوعی میشن؟ هرگز. استثاب اونم هرگز. قاعده تجاوز اونم تو بحوس نگفته، تو تعلیقه منهاج میگه بله که میشن. لحکومت قاعدت تجاوز علا قاعدت شک فر رکعات، در تشهد شک میکنی رکعت اولی یا دوم، بنا بذار رکعت دوم هم. آره قطع موضوعی اونجا موضوعه، اونجا میگه باید یقین کنی به رکعت اول و دوم. آیستر میگه خب قاعده تجاوز میگه یقین داری دیگه، حاکمه دیگه. حالا اون شوخی کردم، بحث علمی، بحث دیگری با آن استثار آیستر. اگر این باشه که لا شکه در قاعده تجاوز، میگه آثار رو بار کن دیگه، این دیگه چیزی نیست که بخوایم با استثارشون درگیر بشیم. ما هم چه استثاری نداریم، ولی اگر واقعا از لا شکاک لیسه بشه لا شک کلک میفهمیدیم، ما هم وقت همون حرف آیستر رو میزدیم، برای ما هم جوک درست میکردن، اشکال نداره. خب بلاغت رکعت هم یه بیان، اولا بلاغت رکعت هم باشه تنزیل المعدا منزلت الواقع میشه، بلاغت رکعت دیگه، مثلا حاضا مقام خبر و سقل انه و خنفه و خم. وانگه بلاغت رکعت اصلا من یک تعبدی نمیدونم، یه بیان عرفی میدونم، یعنی یمزی. آقا انشاءالله رکوع کردی، تعبده؟ نه، یعنی اعتنا نکن، این شکت رو بهش اعتنا نکن. بلاغت رکعت انشاءالله رکوع کردی. حالا انشاءالله ایشو حضرت نفرموده، ظهور عرفی نداره این تعابیر. من تعبد میکنم که تو رکوع کردی. نه، یه بیان عرفیه، برای این که شک و که لا یعتنابه. بله آقا، اصلا بلا رکعته تعبد به علم نیست، چرا بحث میکنید؟ فوقش تنزیل المعدا منزلت الواقع دیگه، آخرش اینه دیگه، تعبد به علم نیست که تا قائم مقام قطع موضوعی بشه. خیلی آی خویی فرموده که بنده های خدا، بحث فنی اصولی با من میکنید، فکر میکنید منو قانع میکنید، برید باباتونم بیاد نمیتونه منو قانع کنه. اون هیچ، از نظر فقهی بیایید با هم بحث کنیم. روایت میگه اخبار طبق استصحاب جایزه، چی میگید شما؟ روایت میگه طبق قاعدیت اخبار جایزه، چی میگید شما؟ میگیم کدوم روایت؟ ایشون میگه اما استصحاب روایت معاویه ابن و قلت لعبی عبدالله علیه السلام الرجل یکون فی دار ثم یغیب عنها 30 سنه. آقا همسایه ما بود 30 سال قبل، خب زن داشت، فرزند داشت، رفت. بعد از 30 سال گفتن راستی خبر داری فلانی مرحوم شده؟ خب مرحوم شده، اما تو این 30 سال این خونه هنوز ملکشه، وارث جدیدی به جهان اسلام اضافه نکرده تو این 30 سال، چی میتونی؟ قاضی میگه باید دو تا شاهد عادل بیان بگن این خونه هنوز ملک اون آقاست و وارث جدیدی هم به جهان اسلام اضافه نکرده. او نشهد علی هذا یا ابن رسول الله، بریم تو دادگاه شهادت بدیم. به چی؟ نه اینکه بگیم ما نمیدانیم، نه شهادت بدیم ترک حاضه دار ولم یخلف وارثن غیر ها اولا گفت حتی یشهد شاهد عدل ان هذه الدار دار فلان ابن فلان مات و ترکها میراثن بین فلان و فلان اما نشهد علی هذا شهادت به این مطلب بدیم قال نعم خب این نه دیگه ظاهرش اخبار به واقع وسائل جلد 27 صفحه 336 این راجع به استصحاب راجع به قاعده یادم اون روایت حفصه آقا اذا رأیت شیئا فی یدی رجل ایجوز لی ان اشهد انه لقال نعم میتونم در دست شما این لپتاپ رو ببینم بگم این لپتاپ مال فلانیه حضرت فرمود بله این سائل حالا حفص ابن قیاس سنی هم هست اما اینجا مقدس بازی در آورد گفت نه البته سائل او نیست قال له رجل این رجلی بود اون رجل مقدس بازی در آورد گفت اشهد انه فی یده نه آقا من میگم این لپتاپ در دست فلانی من دیدم ولا اشهد انها له فلعله لغیره و شاید مال او نیست دزدیه من چی میدونم من میگم این لپتاپ رو در دست فلانی دیدم حضرت فرمود افیهل و شراعومه جایزه بدی این لپتاپ از او بخری قال نعم فقال علیه السلام فلعله لغیره فمن اینه جاز لکن تشتری و یسیر ملکن لک ثم تقول بعد الملک هذالی اون لپتاپ که خریدی روز دیگه که آوردی میگن مبارکه این لپتاپ مال کیه امانتیه میگی نه مال خودمه اون موقع احتیاط نمی کنی حالا الان احتیاط میکنی ولا یجوز ان تنسبه الى من صار ملکه من قبله الیک حضرت فرمود میتونی خبر بدی که این لپتاپ که دست این آقا دیدی مال اوست اینم قاعده ایه که اونم اصل محرزه وست دیگه روایت داریم مثلا قاعده رو ولش کن فدای سرت ببینیم این فرمایش آخویی درست یا نه انشاءالله فردا که روز آخر جلسه درسیه امسال هست بحث رو دنبال میکنیم والحمدلله رب العالمین.